أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یکی این کلاره رو روشن گرم شد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر و معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى عجل فعجل. بسم الله غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام له، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اینی که من با دعای بعدیش خوندم، این در برخی از روایات گفتن مثلا آیت الکرسی رو با دعای ملحقش بخونید، مثلا اینجوری گفته شده. مثلا آیت الکرسی خوندید، دعای بعدیش هم میتونید بخونید، اشکال نداره. سوالی که شد راجع به بحث در حقیقت نسبت این بحث قیومیت و حی بودن با انسان کامل، یه سوالی کردن. من این سوال رو کاملش رو باید در ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء تو اونجا باید در حقیقت عرض بکنم و در بحث کرسی. اما خلاصه مطلب قیومیت اگه توضیح داده بشه و اون مطلب مشخص بشه، حالا با اون مثالی هم که ما زدیم که ما در قبال همدیگر ذات داریم، و ماها در قبال همدیگه ذات داریم، ولی ماها در قبال خدا ذات نداریم، و که حالا تو نوع سرشماری تو بحث قیومیت عرض میکنم، ماها در قبال همدیگه ذات داریم، بالاخره من آدمم، این میزه، ولی ما در قبال خدا دیگه ذات نداریم، لذا خدا مضطر به هیچی نیست. من این رو عرض کردم تو مثاله که اگه دوتا آدم بیافرینید در ذهنتون، چجوری در تمام تار و پود اون در حقیقت شما نفوذ کردید خودتون، و اصلا انگار خودتونید، و اگر یه پتکی بدید دست یکی بزنید تو سر یکی دیگه، هیچ قاعده‌ای وجود نداره که این چه اتفاقی میفته الان. این مثلا خون میاد نمیاد، این فرقش میشکافه نمیشکافه، بشکافه مثلا گل میزنه بیرون به جای خون، مثلا اینا همه اینا بسیاری دارن شما چی میخواید الان. خب لذا خدا مضطر به چیزی نیست. انسان هر چقدر هم کامل تر بشه و چشم کامل تری بشه، از زاویه خدا ببینه و خدایی بشه، او هم مضطر نیست. من اینو عرض کردم که ما اگر بحث استقلال در علیت رو کنیم که این وجود داد به اون، مثلا این رفت اون کارو کرد، که اصلا رسمن شرک جلیه و همون ولده، و این که هیچی اصلا، یعنی خدا وجودی داد به یه نفری و اون هم رفت یه کاری کرد. مثلا فرض فرمایید که همین توضیحاتی که میدن، مثلا این گوی و خدا زد، این گویه رفت خورد به اون گویه، اون گویه حرکت کرد، و اون گویه منتها، خب اون گویه اول مثلا خدا زد، این که اصلا شرک جلیه. یکی کسی اینو بگه که بعضی همینو میگن اتفاقا، یعنی خدا اون ساعتساز لاهوتی ابتداییه که ضرب اول دومینو رو میزنه به عبارتی. اون دقیقا تعبیر ولده که آسمان ها میشه کافت ازش. این تعبیری هم که ما توسط علت موعد ازش یاد میکنیم که زمینه باید فراهم بشه تا خدا رزاق بشه. خب یعنی تو برو کار کن، خدا رزاقا، ولی تو برو کار کن تا زمینه فراهم بشه تا خدا رزاق باشد. اینم شرک خفیه. خب خدا رزاق از هر جوری که دلش بخواد رزاق است. حالا خودش یه قاعده مثلا گذاشته کار بکن، حالا تو کار نکن، طلبه تو کار نکن، مثلا بشین درس بخون، تو برو ازدواج بکن مثلا دیگه. اینا چیزایی که خود خدا مثلا من بخوام مثلا تو ذهنم مثلا چیز بکنم، مثلا بزنم اون بزنم تو سر اون مثلا خون نیاد، مثلا زخم بشه، من اینجوری دلم بخواد. و انسان‌های کامل و کسایی که در کمال حیات پیش میرن، اونها هم این جریان اصلا قرب الالله معنیش این است که اسماء داره هی در اینها پیاده میشود، که حالا اینا رو در بحث‌های معاد بعدیش می‌خواستیم بگیم، خیلی بحث باز شد این بحث، تا اشکال نداره اگه برای شما اشکال نداره و شما متوجه میشید اشکال نداره، ما هم میگیم سعی کنید بفهمید دیگه. بحث رو اون انسان کامل هم مضطر به چیزی نیست، اگه چون که داره در مراتب توحید میره بالا، اون هم مضطر به قاعده ای نیست. و اگر داره فرض فرمایید قواعد جاری رو رعایت میکند، اون به خاطر اینکه اساساً باید الگو باشه، یه بحث دیگه است، و حکم همه مواطن رو نگه داره، او باید حکم همه مواطن رو نگه داره، یعنی او اساساً مضطر نیست که مثلا اینجاست باید اینجا باشه، میتونه اونجا باشه، حتی مضطر نیست به اینکه یکی باشه، میتونه دو تا بدن اداره کنه. خب و این حکم مواطن مختلف خودش بحث مهمیه، که مثلا اگه امیرالمومنین میرود در جای پیغمبر میخوابد، اونجا حکم موطن لوح محفوظی رو داره نگه میداره، لوح محو اثباتی رو داره نگه میداره. خب وگرنه اگر به حکم لوح محفوظ مثلا این کارو، خب خودش میدونه که به لوح محفوظ معلومه که بالاخره پیغمبر زنده میمونه، که خود یه ارزش نداره دیگه در این صورت. خب ولی نه، داره حکم لوح محو اثباتی رو نگه میداره و میره در جای پیغمبر میخوابه، اون حکم رو داره، میخواد بدونه میدونه، اونم بخواد بدونه با چه، یعنی اینجوری نیست لو شاء ان علمو علمو، یعنی حتی دلش بخواد، خب دلش بخواد، اونم به امر وعاء مشیت الله می شود که می داند که باید بخواهد. خب اونجا کلا این سری قواعد و هم می ریزه. برای همین است که شما انسان کامل میاد و او هم شبیه خدا می شود به عبارتی. همین است که میگن آینه تمام نمای خدا. خب میشه همینی که خلیفه خدا در زمین، یعنی در جای مستخلف عنه می شینه. منتها مراتب تو مستخلفان انهای معمولی او میره کنار. خب مثلا پادشاه میره یه نفری میذاره همه دستورات رو او بده. خب ولی اینجوری به صورت تجافی نیست، به شیوه تنزل و نزوله، یعنی میاد پایین تر از مرتبه ذات، بیایم پایین تر ما ذات الهی بیایید پایین تر، اونجا جایگاه انسان کامله و اوست که همه اسماء الله در او پیاده شده. و این ها یه عالم بحث قرآنی داره که حتی بحث روایی زیلش رو نگاه بکنی، او دیگه داره خدایی میکنه، مظهر همه اسماء شده، او اسم جامع الله درش پیاده شده است، نه اینکه خدا ذات شده ولی اینجوری شد. حالا از این جهت اینکه وعاء علم الهیه در جامعه کبیره، امام وعاء علم الهیه و وعاء مشیت الهیه، یعنی اگر چیزی مشیت میکند چون امام زمان داره مشیت میکنه. اندیشه ولد، ببینید من عرض کردم این رو دیگه، حالا به صورت چیزی، اندیشه ولد یعنی جدا. اندیشه ولد و والد کلا با عبودیت سازگار نیست، برای همین آیات پایانی سوره مبارکه مریم رو خوندیم و الان هم اتهام تو بحث قیومیت خواهیم دید که فرق بین لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کلا ثالث ثلاثه بودن همینو داره، یعنی تو سرشماری خدا بشود یکی کنار بقیه، بشه معیت های انضمامی. یعنی ما با خدا و همدیگه داریم حرکت میکنیم، اون میشه کفر. ولی اندیشه انسان کامل، شما نمیتونی در این اندیشه ذات رو بذاری کنار. خب ذات حق این همون چیزیست که حالا از ذات بیا پایین، یعنی هوه رو شما بذار کنار. اون هوه که من عرض کردم یکی از دستورات سلوکی مهم خوندن سوره توحید 11 بار بعد از نماز صبح، اینم به خاطر هوه. این عدد 11 بسیار عدد مهمیه که آقایون میگن که به این عدد توجه کنید، حتی مثلا اگر بتونید یه چیزایی رو 11 ببینید، مثلا میرید جنگل میرید چی این درخت های در کنار هم دیگر 11 ببینید، میگن به شدت توحیدیه این. و ما همین داشتم میگفتم دیگه که ارزش کار امیرالمومنین به خاطر حکم موتن محو اثباتیه، نه حکم در حقیقت لوح محفوظی. حالا اینا رو باید یه جای دیگه، این بحث لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات رو تو سوره مبارکه رعد، اونجایی که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، او هم ام الکتاب رو میدونه هم لوح محفوظ اثبات رو، منتها خابیدن حضرت و آیه نازل شدن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در حکم چیز نبوده، حکم لوح محفوظی نبوده، حکم محو اثباتیه. حالا دیگه یه خورده بحثا همینجوری یه خورده بگیم بیشتر. یعنی حکم مواطن رو باید نگه دارن. خب عرض به خدمتون که در این بحث حیی که داشتیم میکنیم که تقریبا هی باید توضیحاتی داریم این قیوم رو نشون بدیم، یه واژه دیگر من بهتون اشاره بکنم، به این واژه های قرآن در حقیقت چیز بکنید، دقت بکنید. واژه لطیف، خب که میخوایم با گفتن این واژه برم تو بحث قیوم در حقیقت. واژه لطیف غیر از این که یعنی این استعمالا و کاربردهای قرآنه که اینقدر خودش لطیفه واقعا، که لطیف رو دو تا معنا اشباع شده تو معنای لطیف. خب یک معنا همون صاحب لطفه، خب یه معنا لطیف در مقابل کثیفه، یعنی میگن جسم لطیف در مقابل جسم متراکم که میگن جسم کثیف. کثیفه به معنی متراکم منظوره دیگه. جالب، قرآن از این عنوان لطیف به عنوان، شما دیدید که الان لطیف کنار کدوم اسم دیگه میاد؟ شما که قرآن خوندید، خبیر. خب این چند اینا رو نگاه بکنید، این چند تا آیه رو دارد که سوره انعام آیه 103 رو ببینید و سوره ملک ببینید آیه 14، سوره شورا آیه 19. چی گفتم؟ ببینید آیه 103 سوره مبارکه انعام که می شود صفحه 141 دارد که لا تدرکه الابصار، ابصار او رو درک نمی کنه در حالتی که او ابصار رو درک می کنه. خب او ابصار شما رو داره درک می کنه و بصر و مبصر شما رو داره درک می کنه. ببینید بحث درکه، بحث علمه. خب چجوری میشه این مبصر که در روح من شکل میگیره الان، چجوری میشه او الان اونو داره درک میکنه؟ خب میگه لا تدرکه الابصار و هو و یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لطیف یعنی لطیفی که خبرویتش به خاطر لطیف بودنشه، یعنی انگار تو تمام تار و پود شما سریان کرده، از همون موتن داره چیز میکنن، یعنی لطیفه به سریانهیه. خب یعنی داره بعد خبرویتش و میفهمه و اینها به خاطر چیه؟ به خاطر لطیف بودنشه. یعنی شما دارید با خدایی رفته رفته مواجه میشید که در حقیقت سریان کرده. ببینید اگر این کلمات افتاده، خلاصه این همه قول و غزل در تعبیه در منقارش، در منقار عرفا افتاده که میگن سریان وجودی کرده، خب این سریان وجودی مال همین این لطیف بودنه. خب حالا یه موقعی اگر راجب خلت حضرت ابراهیمم صحبت کردیم، یه موقعی سرخرمن، حالا اگه تو اون داستانهای معادی به معاد نوع حضرت ابراهیمی که میگه من محی بشم، خب میگه من محی بشم، به مقام خلت میرسه حضرت ابراهیم و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این خلیل به معنی رفیق نیست فقط، این باز دوره همون لطف آیات، این همونیه که میره خلل و فرج رو در تمام خلل و فرج میره. خب یعنی این مقامی که اگر ابراهیم خلیل الرحمنه، این به خاطر اینکه در تمام خلل میره و از همونجا علم کسب میکنه، چون که هست در تار و پود شی میدوه. خب جایگاه انسان، جایگاه ابراهیم که به مقام امامت رسیده، این که بدود در وجود همه. زنده اید، دارید استفاده میکنید، الان محوی چی هیچ واکنشی نشون نمیده. خب اشکال نداره این حرف سخت رو بشنوید، اشکال نداره شما یه خود حرف سخت بشنوید. اینی که سریان داره پیدا میکنه تو لطیف همینجوری، یا مثلا شما این آیه چیز رو، آیه بعدی که گفتیم سوره مبارکه ملک، ببینید دقیقا استدلال به علم الهیه. بزرگواره الا یعلم من خلقه، آیا نمیدونه کسی که خلق کرده؟ تا یه خلق سنایی نکرده، مثل اینکه من مثلا من یه لپتاپ درست میکنم. الا یعلم، استدلال اصلا من خلقه و هو اللطیف الخبیر. میخوای ندونه کسی که لطیفه، یعنی خلق با لطیف بودن کرده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. کیف کردید این لطیف؟ ببینید چه جوری ما، جالبه همین این لطیفه رو به معنای اون لطف، کلمه لطف رو هم نگه میداره و اینا خیلی معنا داره که یهو یه واژه درست میکنه قرآن، از واژه های عرفی میگیره، بارهای خودشو میذاره رو واژه. ببینید این یعنی این لطیف رو میگیره، مثل جسم لطیف از عرف میگیره، لطف میگیره، اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه، یه بار بزرگ میذاره روش. خب مثل کلمه رحمان، مثلا قلت الله عبد الرحمن، این لطف رحمت رو نگه میداره تو کلمه، اون وسعت رو نگه میداره، وسعت رو میذاره بارگذاری میکنه رحمان، که این رحمانه هم شمول رو نشون بده هم لطف رحمت رو نشون بده، که معلوم بشه که کلن همه چی حسه یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، با عشق آغاز شده، با رحمت آغاز شده. خب همه چی با حرکت حبی و رحمت آغاز شده. بعد اون یا من سبقت رحمت و غضب همه رو بارگذاری میکنه روی واژه. شما اینا میگم که در قرآن خوندن یه خود حالش رو ببرید. خب یا مثلا شما یا حالا یه نکته ای راجع به تطبیق تکوین و تشریح تو این بحثا باید بگم، و طبیعتا تطبیق های سلوکی با بحث تکوینی که خیلی بحث مهمیه و خدا در قرآن روی این وقتی میگه حی قیوم، روی اینا بارگذاری سلوکی داره. و شما اون موقع نگاه بکنید اون آیه دیگری که عرض کردم در سوره مبارکه، چی بود در سوره، چی گفتم در سوره شورا آیه 19، اونجا نگاه بکنید تو اونجا دارد که الله لطیف به عباده یرزق من یشا. ببینید اون معنای لطف رو اینجا، اون معنای لطف رو داره نشون میده، الله لطیف به عباده یرزق من یشا، او در حقیقت رزق میده به هر کسی که بخواهد و فلان اینا، که اون رزق هم اون معنای مثلا لطیف به معنای که رزق میده از درون رزق میده، و هم اینی که صاحب لطف است و رزق میده. این خب پس الان داریم یواش یواش به یک خدای دویده در چیز که پشتوانه حیم داشت و اینا، دویده در همه موجودات داریم اشاره میکنیم، که اون موقع میرسه به بحث قیومیت که قیوم است با صفت دقیقه و صیغه مبالغه. بابت چی؟ بابت اینکه نه ذات او رو قیوم است، چون یه موقع است که فرض بفهم یه چیزی به یه چیزی تکیه داده، خب اون حتی ذات او رو مثلا قیوم نیست، او صفت او رو مثلا قیومه، ایستاده بودن او رو این قیوم اونه، ولی چیزی که بخواد قیوم باشه به این صورت به ذات و صفت و فعل او قیومه. خب یعنی فعل او رو هم قیومش اینه، ویژگی های او رو هم قیومش اینه، ذات او رو هم قیومش اینه، که اگه این معنا رو تدقیق کنیم دیگه ذات باقی نمیمونه باشه. خب دیگه ذات باقی نمیمونه. من در اون آیه‌ای که خوندم از سوره فکر کنم مبارکه رد، افمن کان قائم علی کل نفس بما کسبت، یعنی قائم نفس است به اون چیزی که کسب کرده، یعنی قائم کسب نفس است، دقت کردید؟ قائم کسب نفس است. این همون است که والله خلقکم و ما تعملون، سوره رعد بود، حالا نمیدونم درست گفتم یا نگفتم، بعدش ببینید افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا. خب یعنی شما اگر کسب نفس رو هم فی نکنی این فعل الله و این توحید افعالیه و فعل نفس و فعل خودت و فعل خودت بدونی، خب حالا چجوری میشه که جبر نشه و اینا، چجوری میشه استنادا درست بشه، اینا انشالله یه جایی گیر میارم بهتون میگم. اگه حوصله اینجور بحثای یه خورده اون سویی رو داریم، اینا رو حوصله باید بکنه، اینو یه جایی عرض میکنم. و اینی که این آیه و ما رمیت اذ رمیته، این خیلی خوبه. ولکن الله رما، یعنی هم تثبیت میکنه که تو تیر انداختی، هم میگه تو تیر نانداختی. و ما رمیته اذ رمیته، ولکن الله رما، یعنی هم به شما مستنده هم به شما مستند نیست. و ما رمیته اذ رمیته ولکن الله رما، این خیلی فوق‌العاده است. حالا بله اشکال نداره، به هر جهت ما معارف الهی بالاخره اون سو سنگینیه اون سو، و بحثاشو خلاصه ما ها انقدر ساده سازی میکنیم این بحثا رو که نه خدا ما رو آفریده به خودمون واگذار کرده، یه سری دستور داده. مثلا خدا انگار مثلا مجلس شورای اسلامیه، مثلا داره قانون بر ما تعیین میکنه و حالا ما رو هم خلق کرده دیگه، با اراده خلق کرده دیگه، ما هم داریم میریم و یه سری دستوراتی هم داده و خب رسما شرک جلیه، این اصلا شرک خفی نی. خب برای همین است که ما بهره سلوکی نمیتونیم داشته باشیم اصلا. و حالا اینکه در اون بحث‌های تطبیق تکوین و تشریع ما اگه حالا یه عبارتی به اون بپردازیم که این قیومیت و ملکیت هر چقدر این سیطره ملکیت بالاتر بره، چقدر اختیار مدلش عوض میشه و اینا، که حالا بذارید سر جاش عرض خواهم کرد. خب حالا پس بریم رفته رفته در بحث قیوم. ببینید ما یه چیزی در قرآن، یه واژه قرب قرآن میگه که برخی از آیاتش رو آشنایید با هم دیگه، دوستان میذارن اینجا، برخیش رو با هم دیگه میریم میبینیم. ببینید یه جور قربی خدا داره معرفی میکنه، معروف این به نام قرب وریدی بهش میگن، تو لسان عام بهش میگن قرب وریدی. یه موقع از خدا میگه که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریبون عجیب و دعوت دعا اذا دعان، اگه گفتم بگو من نزدیکم. این یه مرحله از نزدیکی در حقیقت خدا. یه مرحله دیگه تو سوره مبارکه واقعا میگه که، در سوره مبارکه واقعا میگه که اون کسایی که در حقیقت شما الان کنار مرده نشستید، خب من به مرده نزدیکترم تا شما به مرده. میگه چیه؟ میگه فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. شما در حقیقت چقدر نزدیکید؟ من نزدیکترم. خب ببینید داره هی خدا خودشون نزدیکتر معرفی میکنه. این هم همون نکتهی که دو جلسه چاشت دیروز من باز باره عرض کردم، همین جوری داره به فهمهای متفاوتی داره آدمها رو میاره جلو و البته یه مزاجی از اون تسلیم میریزه که همجور متوقف طرف نشه. میگه من نزدیکترم شما نمیبینین. خب یه جوری پس داره ترسیم میشه که نزدیکتر دیدنی هم نی، پس نزدیکتر هست ولی دیدنی نیست. پس معلومه این نزدیکتر مادی هم نی، چون که در حقیقت این بینه دیدنی میشه، جنسش و ذاتش دیدنی میشه. اینم یه نزدیکتر میشه. میگه که من چیم؟ من سوره مبارکه قاف میگه من ولقد خلقنا الانسان، من انسان رو خلق کردم و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن او هم به اون نزدیکترم. اینم یه مرحله دیگه بزرگ میاد جلو. یه مرحله آخریش که در حقیقت داره یه فضای اینجور رو میسازه، اونجاییست که در همون سوره مبارکه انفال میاد که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. قلب انسان میشه حقیقتش، خود شخصش هم که خود شخصشه. میگه من حائلم بین شخص و شخص، یعنی بین شخص و شخص من هستم، من اونجا حائلم و حلولم کرده. حالا حلول تعبیر اشتباه حلول که مثل آب تو اسفنج حلول کردن، نه مثلا. من بین خودش و خودش من هستم. وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب اینجا داره چیکار میکنه؟ داره یه معنای دیگه ای رو از نزدیکی نشون میده که بهش میگن، به این معنای نزدیکی و این معنایی که بقیه رو حفظ داره میکنه اینجوری، که همون بحثی که تا حالا هی گفتیم آقای میشه شأن در میاد، ذات دیگه در نداره فلانا، این قیوم است به این صورت. یعنی ذات و صفت و فعل اون شیء رو، که اون شیء رو نباید بهش گفت دیگه، شیء، خب اون شأن رو، اون رو داره قوام و قیام اون به اوه در حقیقت. برای همین است که از واژه های اسم و آیه و همه اینها داره استفاده میکنه. اینجا یه چیزی درست شده تو آیات قرآن به نام معیت قیومیه، در مقابل معیت انضمامی. این معیت قیومیه رو شما کجا میتونید ببینید؟ این آیه رو نگاه بکنید، آیه سوره مبارکه مجادله. به این سر و تهای آیه دقت بکنید، سوره مبارکه مجادله آیه 7. این آیه رو دیگه بیاریم، صفحه 543. البته اینا برای اون دوستانی که عرفان خوندن پیش ما دیگه ما داری تکراریه، ولی به حجت میگیم اینا بمونه بحث تکمیل میشه. خوب دقت بکنید، علم ترن، نمیبینی ان الله یعلمو، خب نمیبینی که خدا میداند. اینا کلمات چیزی نیست، حالا من تطبیقات تکوین و تشریع رو از کنم، شما باید ببینی اینو به رؤیت قلب. یه سلوک داره تو این چیزا. ببینید آنچه که مایه تکوینی داره، مثلا توحید، آنچه که در تکوینش هست اون اتفاق به جهت سلوکی باید در شخص بیفته، وگرنه در قاعده توحید نیست. انگشتتون رو اینجا نگه دارید، من هی دارم میکنم بزنید یه آیه، این بیبهره سلوکی نباشه، این قیومه باید ما رو بتره کنه. خب مثلا داریم یه آیه، شما مثلا در سوره مبارکه فصلت داره که یه جا داره میگه ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. چرا اینجوری میگه؟ حالا بعد باید با آیاتی که هی تو و رغبت رو و کره و بی رغبتی رو میگه باید مقایسه بشه اینا. قرآن رو یه خورده سرسری نخونیم. فقال لها وللارض، به سماوات و عرض گفت ائتیا طوعا او کرها، شما به تو و رغبت باید بیایید یا به کره و بی رغبتی. خب درسته، اینا چی گفتن؟ بله اینا گفتن قالتا اتینا طاعین، ما به تو و رغبت میاییم. خب گرچه در تکوین عالم اساسا کره نیست. خب مثل این میمونه که شما بخواید اون آدم ذهنیتون مثلا دستشو بگیره بالا، این اصلا کرهی دیگه وجود نداره، مثلا یه برش من باید دستان بگیرم بالا. خب برای همین است مثلا شما یه آیات اینجوری دارید که باز ببینیم دارد که شما شما سوره آل عمران آیه 83 اونجا دارد. خوب دقت بکنید این آیه رو کنار این آیه نگاه کنید. اف غیر دین الله یبغون، خب آیا غیر دین خدا رو می طلبند؟ حالا استدلاله چیه؟ ولهو اصل من فی السماوات والارض، در حالتی که یعنی ربط تکوین و تشریع اینا، آیا دنبال غیر دین الهی هستند؟ ولهو اصل من فی السماوات والارض، در صورتی که آسمان و زمین تسلیمه، طوعا و کرها و الیه یرجعون، خب که اونجا اون موقع میگه که قالت اعتینا طاعین. آیا ببینید ایناست که شخص اگر مالکیت براش جا بیفته که من مملوک حقم و حضرت حق قیوم منه و این معنای عمیق عبودیته، او دیگه تصمیم مباح نمیگیره. در همین است که حالا یه بحثی خواهیم کرد انشالله، ائمه تصمیم مباح ندارن مثلا. تصمیم و فعل مباح کسی انجام نمیده از ائمه، اینا فقط دارن امر انجام میدن. این مباح و اینا مال ماست، این حرفایی که فلان فعل مباح و فلان اینا مال ماست. برای همون ابتدای بحثای حقوقیه. و یعنی اگه یک نقطه، اگه از اینو یه بحث دارن علامه زیله ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بحث عمیق زیبایی اونجا علامه دارن که اگر یک نقطه از امر الهی خالی می بود اونجا خطوات شیطان میتونست نفوذ کنه. و هر کسی فکر بکنه یه فعل مباحی هست من میخوام برم انجام بدم، زمینه برای شیطانه. این بعد اینا هم اینجوری نیست که شما اینا رو برید به همه بگید. خب این کسی در درون خودش فکر بکنه که من به جهت سلوکی هیچ کار دیگه ای انجام نمیدم، گور پدر هر چی دی که برای امام زمان نجوشه سر سگ بجوشه، و من دستوراتم فحال چجوری بگیرم؟ دستور حتما در نظام توحیدی خواهد آمد. اینی که آقای جاودان چند بار تو مشکات اینو گفتن که امام زمان باید تمام دستورات روز شما رو به شما بده، تماما، و این اتفاق میفته. کسی اگر خودشو بسپره در مراتب توحید و عبودیت بسپره، او به ولایت حرکت میکنه. اینا همش بحثاییه که ربطای تکوین تشریع درست میکنه، به ولایت حرکت میکنه. نه اصلا دستور استخاره چیه؟ اصلا جنس داستان نیست که کسی بره استخاره کنه که. بله یه قلبش گواهی میده، استفتاء قلبیه اینا. بله هدایت قلب، استفتاء قلب اینا، الهامه. و به فرموده آقای جاودان باید تمام دستوراتش تو روز بگیره و اون موقع مباح نداره این اصلا. این فقط به امر حرکت میکنه. چون عالم داره به امر حرکت میکنه و امام چون هدایت به امر داره میکنه و ایصال الی المطلوب میکنه، تازه امام راهنمایی نمیکنه، امام ایصال الی المطلوب میکنه، او اون کار درسته رو انجام میده. هر کی اینجوری تر اونجوری تر، لذا هر کسی داره مراتب توحید رو طی میکنه داره تعداد مباحاتش کم میشه، تعداد تکالیفش زیاد میشه، تا جایی که همش میشه تکلیف. منتها اون تکلیف عاشقانه عارفانه اینجوری در میاد. ببینید این که عملی نمیفهمیم یعنی چی؟ این که داره ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، تبعیت بکنید تو خدا دوست بدارد انسانو، یعنی حرکت محبی تبدیل به حرکت محبوبی بشه. حرکت محبوبی جنسش این نیست که انی ذاهبون، جنسش این است که سبحان الذي اسرا بعبده، بنده رو میبرند، بغل میکنند و میبرند، او نمیرود. اینی که هی بحث در حقیقت من ولیین ولا نصیر قرآن میکنه، شما یه موقع است که در مقام نصیرید، شما کار میکنید، از خدا نصرت میخواید، از من حرکت، خدا برکت. او این تنصر الله ینصر کن، خدا نصرت میکنه، خدا نصرت میکنه، میشه خدا نصیره. یه موقع است نه، خدا ولیه. خدا اگه در موقع ولی باشه اصلا شما حرکت نمیکنه، شما رو میبرند، مثل بچه ای که مادامی که دیدیم بچه ها جغجغه پاشون میکنن، این کفش جغجغه یا بعد اینا واسه میرن مامانه دستشو میگیره و فلانی، میخوام خودم را برم اینجوریه. بعد اگه واقعا خسته بشه، واقعا در اظهار درماندگی بکنه که بگه من نمیتونم برم، هم احساس فقر بکنه و هم اظهار فقر بکنه. احساس فقر و اظهار فقر اینا رو بکنه، هنوز گندگی نکنه، بشینه بگه من دیگه نمیتونم. اینجاست که بابا و مامان ها بچه ها رو بغل میگیرن، دیگه اونجا خوش میگذره، دیگه بچه خوش میگذره. با قدم این رو از آقای جاودان میپرسه، دستور روزانه با الهام، با الهام. این چیزایی که برای ما خیلی بعیدا، یه کسی بود که همین جوری بود، دقیقا بود، دیده شده که تمام فرداش روش میگفتن اینجوریه و با تو باید اینجوری بکنی. بیا از این واضح تر، اینجوری هم داریم، اونجوری که با الهام هم حرکت میکنه اونم هست. بله دیگه. خلاصه ببینید، اینی که داره میگه تو آیه رو برگردیم و این آیه رو بخون تمام کنیم، علم تر ان الله یعلم، چطوری الهام وقتی میگفتن خودشون میگه. بله همینجوری، بله همه جورش هست، همه به دل طرف میفته، میبینه، شب قبل بهش میگن، تو خواب بهش میگه، همه جوره است انشالله. میخوام ببینید اینجوری نکنید، علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات، بگید یعنی علم یعلم ان الله ما فی السماوات، نه این نیست دیگه. خب علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، نمیبینی الان خدا میدونه؟ خب شما باید این خدا رو کجا گیر بیاری که ببینیش؟ الان به رؤیت قلب شما باید ببینی خدا رو، این همون بهره سلوکی قیومیته. الان علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین رو میدونه. بعد میاد این رو توضیح تکوینیشو میده، اون موقع که تو شما میخواد ببینی، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. خب ببینید در قبال ثالث ثلاثه، رابع ثلاثه یعنی چی؟ یعنی خدا یه چیزی دیگه است، خدا رو از سرشماری ها جدا کن. خدا ثالث ثلاثه نیست، اون کفر، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. به عبارت اینجوریه، من الان اگه 10 تا آدم خلق کنم در ذهنم، چند نفر میشیم؟ بله، یا یکی یا 10 تا، دیگه 11 تا نمیشیم. یعنی من تو سرشماری نمیام دیگه، اونا رو در قبال هم دیگه حساب بکنید شمارش میشن، ولی با من جمع نمیشه تو سرشماری. برای همین است این آیه قیومیت حق که در اونجا ظهور قیومیت حق در روز قیامت، که چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. خب اصلا میشه عدم. برای همین است تو اون آیه بیارید، خیلی آیه فوقالعاده، لمن الملک الیوم، ملک برای کیه؟ دیگه جواب نمیده، کسی نیست یه جواب بده، چون اونجا یعنی کسی ذات نداره جواب بده. لمن الملک اليوم، خود خدا جواب میده. لله الواحد القهار. ببینید واحد من یه واحده، یوم هم بارزون. ببینید اونجا روز بروز است و یعنی الان هم همین جوریه، الان هم کسی در قبال حق ذات نداره. برای همین هم که هست که چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. همه عدم هن. خب چیزی نیستن که. لذا اونجا که میخواد بروز کنه همه دیگه میفهمن، میگه لمن الملک الیوم، اصلا جواب دهنده وجود نداره. خود خدا هست و خودش هست و خودش. لله الواحد القهار. میگه اینا همش برای خدای واحدیه که قهر کرده، یعنی پوشونده. خب این مثالی که فرمودید وجه شهادت با تفاوتش با بحث نسبت خدا مخلوقات مونده باشه. ببینید الان من فرض کنید دارین تو این مثال من که دارم اون موجود ذهنی رو میآفرینم، الان اون 10 تایی که هست با من میشن 11 تا. الان یعنی اگه سرشماری بکنن میشیم 11 نفر. نه دیگه، یا یه نفر که اون منم، لله الواحد القهار، یا 10 نفر. اگر بگید که خدا هم میاد تو سرشماری میشه ثالث ثلاثه، این یه کفره، کفر صریح هم هست. اینا همون تعبیر ولد و والد و اینا رو درست میکنه. مادری که بچه رو به دنیا میآورد تو سرشماری بچه کنارش قرار میگیره. خب این غیر از این است که لمن الملک الیوم، هو رابع ثلاثه، نه رابع اربعه. ببینید اگه تو سرشماری میخواست بیاد باید میگفتش که این رابع اربعه است. خب ما 3 تا که 4 نداره که. خب 3 تا که عدد 4 نداره، میخواد بگه اون رابع و همه، یعنی اونها رو در حقیقت یه 4ه که اصلا کنار این اعداد نیست. خب ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. به این میگن معیت قیومیه. لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. حالا تا این رو اون موقع پایه میکنه، برای اینکه شما ببینید پایه بحث های نجوا میکنه، یعنی یه بحث قیومیت معیت قیومیه رو پایه بحث در رود حوزه نجوا میکنه که شما این شما بدونی قیوم خداست، خدای حاضر در من، در صفت من، در فعل من و قوام همه اینا به اوست، اصلا یه جوری دیگه میشه مدل زندگی. اصلا مدل زندگی عبد یه مدل دیگه ای در میاد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. حالا انشالله عرض خواهیم کرد بازم. اللهم صل على فاطمة بها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا غادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. رحمتك يا أرحم الراحمين. هرچه کردم تا ببینم روی ماهت را نشد، دیدن آن چهره زیبا نصیب ما نشد. حاجتم این بود زیر خیمت نجوا کنم، رسم عشق و عشق بازی بازم اجرا نشد. هر کجایی نامه اعمال ما را وامکن، شیعه ای در معصیت مانند من رسوا نشد. و جان ابن الحسن روز 16 ماه ای سفره دار ماه مبارک، چشمم بزنی تمومه، دیگه تموم شد. من لم یغفر له فی شهر رمضان، لم یغفر له ولا قابلا. مگه تو عرفات لا اله الا الله باز هم جا ماندن و درد فراق و درد هجر، خواستم آیم به دشت کربلا اما نشد. کاروان ما نشد همراه، کاروان ما نشد همراه. تا باشم حرم دیدن شش گوشه ارواب رزق ما نشد. میمنه ی لشگر رو نگاه کرد کسی رو ندید، میسره ی لشگر رو نگاه کرد کسی رو ندید. فریاد غریبیش بلند شد، علم ناصرن ینصرنی، علم معینن فیعیننی، علم ذابن یذبن حرم رسول الله. یه بچه ای دستو بازد، یعنی من آخرین مدافعم، دادنش دست بابا توی نقل یادید کف دستش داغ شد. نگاه کرد فذبحو من الاذن الالاذن، و من البرید للبرید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خواسته ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان پدر و مادر ما را ببخش و بیاموز نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده طبقاتی از نور بر و حضرت امام و دواصل فرمام مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب و ید و انصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما بعد از اجابت برسام مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه مع الصلوات